بسم الله الرحمن الرحیم. ملاحظه فرمودید که در باب نگاه زن به مرد اجنبی 9 دلیل وجود داشت که اول عبارت بود از آیه شریفه و پس از آن 8 روایت را ملاحظه فرمودید. اون چه که در این روایات ملاحظه شد این بود که از لحاظ سندی این روایات هیچ کدام اعتبار نداشت. این یک مطلب بود که در این خصوص یک نکته کوچکی هست در مورد اون خبر استیزان ام مکتوم بر پیغمبر در حالی که عایشه و حفصه بودن. اون خبر در کافی آمده که ان عدت من اصحابنا ان احمد بن عدی عبدالله قال ان احمد بن عدی عبدالله ان النبی که استعذن ام مکتوم تا آخر. در بعضی جاها دیدم که آمده که ان احمد ان البرقی ان ابی عبدالله که امام صادق اینو نقل کرده، ولی ظاهرا این اشتباهی درش باشه. علتش اینه که این برقی اسمش احمد ابن ابی عبدالله برقی است. در کافیهای تصحیح شده هم اینطور آمده که کلینی عن عدت من اصحابنا عن احمد ابن ابی عبدالله استعذن ام مکتوم. کی این قصه را نقل کرده دیگه؟ چند در واقع حدود 2 قرن مثلا فاصله افتاده، سلسله اسناد محذوفه و مقطوعه. این که در جاهایی دیدم که داره که عن احمد عن ابی عبدالله، علتش اینه که اینجور اشتباه زیاد واقع میشه، اشتباه بین ابن و عن. استنساخ که میشده ابن و عن خیلی به هم نزدیکه و احتمالا اشتباهی شده. احمد ابن ابی عبدالله برقی کسانی خوندن احمد که باز همین احمد برقیه، ابن را به جاش عن خوندن، عن ابی عبدالله، یعنی امام صادق داره این قصه رو نقل میکنه. یک گمانم در وافی اینجور آمده، در جایی اینجور آمده، فکر میکنم در کتاب وافی باشه.
دوتا علم نمیشه ابن، میشه بن، موسی بن جعفر.
بله
دوتا علم میشه
همین بن و عن خیلی به هم قرابت داره. کثیر ما اشتباه میشه در مقام استنساخ و خواندن، به جای این که بخونه احمد ابن ابی عبدالله میشه بگیم احمد عن ابی عبدالله. اینجا هم جوره دیگه، احمد عن ابی عبدالله، احمد ابن مثلا خالد برقی از ابی عبدالله. به نظرم در وافی این آمده، اما حالا اگر اینجا بتونید پیدا بکنید یه زحمتی بکشید این در وافی چجوریه، من یادداشت نکردم ولی دیشب دیدم که در یکی از این کتب این روایت رو که نقل کردن ان احمد ان البرقی ان ابی عبدالله آمده. نه سند که فرقی نمی کنه، سند که مقطوعه هست، باز فاصله هست. بله باز فاصله هست، منتها خب یه خورده کمتر میشه وسایل وافیه. این همینه. بله مرحوم فیض در وافی سند به اینطور نقل کرده عدت من اصحابنا ان احمد ان البرقی ان ابی عبدالله، همینطوره. در حالی که در کافی، همین کافی های جدیدی هم که مصحح هست، نه اینجوره ان عدت من اصحابنا ان احمد بن ابی عبدالله که ظاهرش برقیه. و قصه رو نقل کرده. بله
این که
میتوانید
مثلا
یه
روایت
ضعیفی،
یعنی
ما میتونیم به راحتی
رو
به خاطر ضعف سند. بله حکه باشه، به راحتی میدونید که من مستند نداره، حجتی نداریم. حالا جمعش رو بعد بحث میکنم، اون روز اون رو بحث میکنم. خب با توجه به این که در وافی آمده، من این مقدار تعجبم کردم این کتاب کافی با تصحیح جدیدی که منتشر شده خیلی روش زحمت کشیدن، واقعا کار شده روش، پاورقی هاش بسیار خوبه و داشتن این کافی با این تصحیحی که انجام شده خیلی راهگشا و کمکه واقعا. اما انتظار می رفت که اینجا تو سند این نوع نقلی که وافی داره از کافی اونجا می اومد، در حالی که نیامده، و حداقل یک نسخه کافی میشه دیگه. چرا؟ برای اینکه فیض داره میفرماد که از کافی من اینجور نقل میکنم و انتظار میده و باید به این توجه داشت که سند این در کافی دو نسخه داره، یک نسخه ای که الان به ایدیناس من الکافی و یک نسخه ای هم که مرحوم فیض در کتاب وافی از کافی نقل کرده. پس دو سند میشه، یعنی دو نسخه میشه در باب این سند، یکی عن البرقی عن ابی عبدالله امام صادق، یکی عن البرقی همین دیگه داره قصه رو نقل میکنه دیگه، از امامی نقل نشده. تفاوت این دو سند هم در اینه که بنابر اون چه که در وافی نقل شده، این روایت داره امام نقل میکنه، خود این نقل امام وزن رو میبره بالاتر، ضمن این که واسطه های افتاده هم خیلی کاهش پیدا میکنه، برای اینکه احمد ابن ابی عبدالله برقی، احمد ابن محمد ابن خالد برقی که از امام صادق نقل میکنه، قاعدتا یک یا دو واسطه اینجا افتادگی داره، یک یا دو واسطه افتادگی داره، حالا دقیق نمیدونم، ولی حالا یک یا دو واسطه لحاظ زمانی افتادگی داره و باز هم این مرسله میشه، اما تفاوتش خیلی بالاست. بنابراین در خصوص اون روایت ام مکتوم و قصه حضور عایشه و حفصه که اولین روایت در وسائل بود به نقل از کافی، استدراکی که امروز انجام دادیم این است که سندی که در وسائل آمده به نقل از کافی و در کافی های موجود حتی مصحح آمده یک طوری است، و سندی که در وافی به نقل از یک نسخه کافی آمده طور دیگری است. تفاوت این دو سند کم نیست، علی رغم اینکه نهایتا معتبر نمیشه روایت، اما تفاوتش خیلی زیاده. چرا؟ برای اینکه بر اساس سندی که الان در کافی وجود دارد و صاحب وسائل هم اون را نقل کرده، این روایت اولا از معصومی نقل نمیشود، یعنی این سیره پیامبر از معصومی نقل نمیشه، ثانیاً افتادگیش در عهد هفت‌هشت احمد بن محمد خالد برقی که حالا نمیدونم متوفای چنده، مثلا 200 خورده یه سن، بله 200 مثلا 74-80 در غیبت صغرا است، در واقع احمد بن محمد خالد برقی که در غیبت صغرا از دنیا رفته داره قصه زمان پیغمبر رو نقل میکنه، یعنی از 200 سال قبل 250 سال قبل داره نقل میکنه، حتما اینجا 5-6-7-8 تا افتادگی داره، یا اینکه از یک معصومی نقل میکنه، این اعتبارش خیلی پایین میاد، نقل موجود در وسائل و کافی. اما اگر سند به نقل فیض در وافی از کافی به پذیرفته شود، واسطه بسیار کم میشه، ضمن این که به امام میرسه، یعنی امام صادق داره نقل میفرماید و احمد بن محمد بن خالد برقی از امام نقل میکنه. به نظرم با یک واسطه هم امکان داشته باشه احمد بن محمد بن خالد برقی از امام صادق نقل بکنه، یا یک واسطه یا دو واسطه، شاید هر دو نوعش هم در روایات باشه، وقت وزن روایت این مقدار میاد بالاتر، وزن روایت میاد بالاتر. این یک استدلاکی نسبت به سند اولین روایت باب 129 از مجموعه 8 روایتی است که خواندیم و بررسی کردیم، ولی علا کلل فرزین سند معتبر نیست، گرچه یک فرض سند قوت بیشتری پیدا می کند، اما در این حال به حد تصحیح و اعتماد کامل نمی رسد. این یک استدراک. یک استدراک دیگر هم در همین ملاحظه سندی توجه داشته باشید، و اینه که این 8 روایت که دو تای از اونها را کنار گذاشتیم، اونجایی که میگم ملعت عین حامل، باقی موندهش که با بحث ارتباط داره بود 6 تاست. این روایات 6 گانه فقط یکیش در کافی آمده، اونم با این شکلی که ملاحظه کردید، و هیچ کدام اینها دیگه، اون 6 هفتای دیگه هیچ کدام در کافی نیست، و در و 8 اینها در هیچ یک از کتب اربعه دیگر غیر از کافی هم نیست. از این جهت هم یک کمی یه وهنکی به ذهن تداعی میکنه که 8 روایت که 6 تاش خب کاملا مرتبط بود، اینا فقط یکیش با سند ضعیف در کافیه، بقیهش هم اصلا هیچ یک از کتب سلاس، نه بقیهش تا دیگه در هیچ یک از کتب اربعه نیست، یکیش فقط در یکی از کتب اربعه است، بقیه این 8 روایت هم در هیچ یک از کتب اربعه نیست. این یه مقداری وزن کار رو میاره پایین، بلکه در دعائم و مکارم الاخلاق و اونهاست که خب اون کتاب هم، اصل اون کتاب هم یه مقدار در معرض ضعف و بعضی مناقشات قرار داره. دقت کردی؟ بنابراین وزن سندی اینها در جنبندی ما اولین محور این بود که وزن سندی اینها وزن بالایی نیست، تک تک اینها که فاقد سند معتبر بود، به اضافه اینکه از این 8 روایت یکیش با سند ضعیف در کافی آمده، حالا با اون اختلافی که وافی و خود کافی داریم وسائل دارن، و بقیه در هیچ یک از کتب اربعه نیامده، و کتبی هم که اینا رو نقل کردن هم دعائم و مکارم الاخلاقی که اونا محل مناقشاتی هستن. این مطالبی که از این طرف در باب سند با دید.
حالا بابی
نه خیر، اصلا بابی ندارن، در کافی هم بابی به این عنوان نیست. تو فهرست که برید نظر الالاجنبی، نظر المرأة الالاجنبی بابی نداره. چرا؟ نظر مرد به زن فکر میکنم باب داره، ولی به عکس اون که محل بحث ماست، عنوان و تیتری و باب مستقلی در کتب اربعه نداره، و این روایات هم هیچ کدامش در 3 کتاب از کتب اربعه نیامده، در کافی هم تنها یکیش آمده، و وقوع و این روایات هم در کتاب‌های دعائم و مکارم الاخلاق وارد شده، بکنم همش هم به همین 2 کتاب و تبرسی، اما یکیش هم بکنم از تبرسی میکنم خب همون مکارم الاخلاق و دعائم الاسلام دیگه، چیز دیگه نیست.
اقامه که اقامه اعمال محمد صلی الله علیه و آله
عقاب الاعمال معلوم است. کدوم روایته؟ اونم که اینم که اونجا آمده دست در عقاب الاعمال مرحوم صدوق آمده، اونم چیزیست که دلالتش خیلی واضح نبود. اون شیشتایی که دلالت داشت در هیچ در سه کتاب از کتب اربعه نیامده، یکیش در کافی آمده، اونم با شرایطی که ملاحظه کردید. کتاب مکارم الاخلاق و دوام الاخلاق کتابای متأخریه، کتابای متأخریه. حالا چی میخواییم بگیم با این تحلیل سندی که عرض کردیم؟ میخواییم بگیم که یه شکلی گویا مرحوم شیخ و کلینی و حتی صدوق گویا اعراضی از اینا کردن. این بیان در کلمات آقایون به این شکل نیست، گویا این مجموعه 7-8 روایت یک اعراضی ازش شده، گویا این در حد یک احتمال. با ملاحظه این اون وقت میشه یک نظریه‌ای که در ذهن بعضی هم خطور کرده بود و ممکن بود اینجا مطرح بشه پاسخ داد. اون نظریه اینه که کسی ممکن است اینجا بگه که این 6-7 تا 7-8 تا دوتاش هم بذاریم کنار 6 تا، این مجموعه 6 روایت تعدد داره و یه مضمون مشترکی داره که تو اون یک نوع استفاضه ای ممکنه باشه و تعدد روایات برخلاف اون که مثل مرحوم آقای خویی تک تک روایات رو میبینن و دیگه استفاضه و تعدد و اینها رو روش حساب نمی کنن. ما تا حدی رو اون حساب میکنیم، میگیم اگر یک مضمونی و مطلبی در چند روایت آمد و استفاضه ای پیدا کرد، تعدد نقل پیدا کرد، میشود بهش اعتماد کرد، به ویژه در مستحبات و مکروهات. این را به لحاظ کبروی ما یک پارچه به این بحث نگاه نمی کنیم و به طور یک دست نمیگیم تعدد روایات نقشی نداره، ارزش زائدی را به وجود نمیاره. نه، میگیم فعل جمله ما به استفاضه و تعدد نقل و ذم روایات، به اصطلاحی که حالا تو این فقه و تربیه خیلی جا به عنوان ذم روایات آمده، اعتقاد داریم. اما ممکنه بگیم اگر کسی این رو بگه جواب بدیم، اگر کسی بگه که درسته که تک تک اینا مواجهه با ضعف سندی بود، اما جمع اینها رو نمیشه به سادگی کنار گذاشت. و ما هم که فی الجمله ذم روایات و استفاضه را میپذیرفتیم، پس اینجا بپذیریم. در پاسخ این عرضی که تقدیم شد باید توجه کرد و اون عرض اینه که این 6-7 روایت یکیش فقط در کافی آمده و بقیهش در نکافی نه سایر کتب عربه آمده و 7-8 اصلا نیامده در هیچ یک از کتب عربه، و یکیش هم که در عقاب الاعمال صدوق آمده اونم چیزیست که دلالتش تقریبا بسیار ضعیف بود. و اونچه هم که آمده در کتابهای متأخر دعایم و مکارم آمده، یه جوری اون ذم روایات و استفاضه اینجا قابل اعتماد نیست، به خلاف این که در چند کتاب از کتب کافی یا کتب مرحوم صدوق چند تا روایت بیاد همش هم ضعیف باشه، اونجا یه مقدار دشوار میشه. اگر 7-8-10 تا روایت توی موضوعی وارد بشه من بگه نه بذار کنار بره، این هم احتمالی که ممکن بود اینجا مطرح میشه و پاسخش اینه. ببینید اینطور ممکن است کسی تر بکنه که این روایات تک تک اونها ضعیف بود، اما جمع این روایات یک نوع استفاضه ای تولید میکنه و باید به اون اعتماد کرد. پاسخی که به این نظریه میدیم اینه که این مجموعه روایات گویا در طبقه اول محدثان ما معرض و انهاست، برای اینکه اینا در جز یکیش در هیچ یک از کتب اربعه دیگه نیامده، اون یکی هم فقط در یکی آمده و اون ضعف سندی که داشت. و اگر در کتاب غیر من لا یحضرم صدوق آورده، باز اون یکیشه که اونم دلالتش خیلی ضعیفه، اصلا ربطی نداره. و پاسخی که اینجا میشود داد به اون استفاضه اینه که گویا اینجا این مجموعه مورد اعراض اون طبقه اول محدثین و روات و کتابهای طبقه اول که اصل کتابهای روایی ماست قرار گرفته، گویا یک چنین اعراضیه. یا شبهه اعراضم که بیاد لازم نیست احراز اعراض بشود، شبهه اعراضم که بیاد مانع از این میشه که بگیم اینا در کنار هم تولید یک اطمینانی میکنه. از این جهت است که اولین مطلبی که در جمع‌بندی روایات عرض کردیم از حیث سند عرض ما اینه که این مجموعه تک تک آنها بی اعتبار بود از لحاظ سندی. اما اینکه این مجموعه با ذم به یک دیگر و با عنوان استفاضه معتبر است یا نه، اینجا میشه بگیم دو نظره. یک نظر این که کسی بگه بله اینجا یک شبه استفاضه ای وجود داره و جمع و ذم اینها موجب یک اطمینانی میشه. البته ذم و جمع اینها موجب یک اطمینان میشه به اون نقطه محوری مشترک دیگه، اون حد اقلی که استحباب عدم نگاهه نه بیشتر. این یک نظر. نظر دوم اینه که نه، حتی ما اگر استفاضه را فعل جمله قبول بکنیم اینجا قابل تطبیق نیست و شبهه‌ای داره. اگر کسی کلن استفاضه را قبول نداره که ظاهرهای خویی و خیلی ها همینطوره، که خب هیچ، همینجا ملاحظه بکنید کلمات مرحوم آقای خویی این شش هفت روایت 4 5 تاشو نقل میکنه، میفرما ضعیفه، آخرام فرمود که میبینید که اینا همه ضعافن و هیچ. اگر هم کسی بگوید نه استفاضه و ذم ضعاف یه جاهایی ما را به اطمینان میرسانه، پاسخی که اینجا داره اینه که اینجا یک شبهه‌ای داره، نمیذاره به اون اطمینان برسید. لازم نیست این شبهه را بپذیرید حتما، نه، این شبهه یک اشکالی به میان میاره که مانع از این میشه که اینا با هم شما را به اطمینان برسونن. اون اشکال هم نیست که عرض کردیم که این 8 روایت دوتاش که دلالتش خیلی ربطی به جو نداره 6 تا، و این روایات جز یکیش در یک کتاب از کتب ارمازه، بقیهش دیگه در هیچ یک از اون کتب طبقه اول معتبر نیامده، و اونی هم که آمده مربوطه به تبرسی و دعایم الاسلام و مکارم و اخلاق و جعفریات، مال این 3 تا کتابه که اینا هم متأخره و هم اصل کتاباش هم محل بحثه. زمینی که سند تک تک ضعیف بود، اصل کتاب هم در استناد کاملش به مؤلفینش بحث وجود داره، اختلاف نظر شدید وجود داره. این از این جهت.
استاد شاید اینجوری جواب داده بشه که در تضمین این روایت تو این کتب چون باب خاصی اختصاص داده نشده به خاطر همین بیرون مونده.
خب نه، باب تابع پذیرش روایاته. اگر روایات چند تا روایت رو یه جایی ببینه فی الجمله احتمال صحتش بده، بسم الله باب باز میکنه. تأسیس باب در کافی و استبصار و من لا یعذر تابعی از اینه که یه چند تا روایت میدیده و مضمون فی الجمله قابل قبولی رو در اونها میدیده، یک عنوان میداده میزده باب براش درست میکرده. تازه این نکته که شما میفرمایید این مزید بر علته، یعنی با اینکه 7-8 تا بوده روایت و میشد یه بابی هم درست کرد، این کارم نکردن مرحوم کاف. و بازم این شبهه رو تقویت میکنه که مرحوم کلینی هم که یکیش را آورده باز عنوان باب نداده، استطرادن آورده، در حالی که گاهی باب درست میکنه مرحوم کلینی با یک روایت، با دو روایت. اینجا با اینکه یکیش هم نقل کرده حتی یک تیتر هم نداده که بابی درست کنه، برخلاف صاحب وسائل که اینا رو جمع کرده و فتواش هم تحریمه. خب این نگاه خیلی تندیه دیگه که تحریم مطلق نظر به اجنبی، عنوان باب وسائل تحریم نظر دیگه، اگر اشتباه نکنم، نه اشتباه نمی کنم، قطعا عنوان بابشون تحریم نظره، در حالی که این عنوان این باب با اینا در کتب عربه اصلا خبری ازش نیست، اصلا خبری ازش نیست. این مطلب بنیان اعتماد به این روایات رو خیلی تضعیف میکنه. شاید جعلی باشه این دیگه، سند نداره.
چه انگیزه یار جعلی نامست؟
چون میدونیم تو فضایی بوده هر چون تازه این خبر ام مکرمانا عامه هم نقل کرده هم احتمالا شاید تحت تاثیر عامه اینم اینجا آمده. اینم یه نکته دیگریست که توجه بکنید که این روایات خبر ام مکتوم و اینها در کتب عامه هم آمده و اینا احتمالا تحت تاثیر اون بوده که اینجا آوردن، و الا تو کتب عربه ها و اینا هیچی ازش نیست.
تو روایتی که توی کافی هست این شهادت خود شیخ کلینی و روایت جدیش کافی نیست؟
نه که اونو متبر نمیدونیم. نه بله بعضی میگن هرچی تو کافیه درست، ولی استطرادن از هشت روایت یکیشو همینجوری آورده داره، عبور کرده رفته، حتی بابم عنوانم نزده، معلومه که وزنی نداشته در نفته. نه حالا کافی که اون تو ملا یحضره که مقدمش میگه حجته، ولی از جهاتی بعضی البته هرچی در کافی باشه معتبر میدونن، ولی حالا ما که اونو اصلا قبول نداریم، غالبا هم اونو قبول ندارن. بله من میخوام بگم که یه چیزی بالاتر دارم امروز میگم، میخوام بگم اون طبقه اول ما گویا از این هفت‌هشت روایت یه اعراضی دارن، اصلا ارزشی براش قائل نبودن. بله
اعراض فتوایی دارن دیگه. حالا شما میفرمایید مشایخ سلاس اعراض فتوایی دارن؟
نه فتوا رو من الان کار نمیکنم، اعراض نقل روایت میگم. اعراض فتوایی را تو اجماع بعد بحث میکنیم. نه حالا اون بعد بحث میکنیم، اصلا حالا این فتوایی اصلا ما تو اون طبقه اول نداریم در این باب.
از اونی که حدیثشون حدیثی بوده، یعنی حدیث فتوایی داشتن، حدیث که نمی گرد فتواشون داشتن.
حالا فل جمله اینطوره، ولی حالا این فتوا هم نبوده.
شما اینا این بر اساس استفاده اگر اعتبار و مهم باشه از اون که عدم تواتای بلکه شما اگر این روایات رو طرح کنید، یعنی میخواید بگید همه این راوی ها چه عامه چه خاصه این محتوا رو جعل کردن و تواتای بلکه همچین که ازبی داشتن، خلاصه این روایات دست جلوی روی ما هست، یا باید تنش کنید یا باید
میگیم این اساس نداشته، یه قصه یه کسی بوده، حالا یه شکلی چیزی همجور دست دست گشته اینا اعتماد کردن، نیامده تو مدار این که ائمه نقل بکنن. حالا این قصه هم هیچ کدومش ائمه، یعنی حالا چهار پنج تاش دیگه هیچ امامی نقل نکرده، چهار پنج تاش اینجوره، همجوری میگن که اینجوری اتفاق افتاد. میگه این نکات نمیگذاره که روایات ضعاف رو جمع بکنیم بگیم بله نه نمیشه از این اعراض کرد، یعنی بین خودمون و خدا بگیم دیگه نه این نمیشه از این اعراض کرد. این سخته واقعا. عرض میکنم ما در اصل استفاضه اونجور خط کشی که آقای پویی معتقدن باور نداریم که بگیم آقا سند رو میبینی پس 20 تام روایت شد، اگه سند ها ضعیف بود همش بذار کنار برو. نه ما میگیم بالاخره جمع که شد گاهی به حدی میرسه که تولید اطمینان میکنه، ولی مورد به مورد فرق میکنه. اینجا یکی دوتا شبهه وجود داره که مانع میشه که آدم به یک اطمینان دست پیدا کنه. این از نظر سندی و شبهاتی که مانع میشود از تجمیع روایات و اعتماد بر اساس استفاضه و ذم روایات ضعاف کسی بپذیره. این مطلب سندی. اما این جنبندی اول ما البته جنبندی نبود، بحث سندی بود که الان نکات اضافه‌ای برش افزوده شد. در واقع در اون محور اول پس از پایان بحث در روایات این بود که تک تک ضعیف، اما آیا جمع اینها قابل اعتماد هست یا نیست دو نظر، و ما گفتیم نظر دوم که اعتماد نمیشود کرد. احتمالش رو میدیم اینا درست باشد و اون کسی نفع نمیکنه، ولی اعتماد به عنوان حجت با توجه به این ضعف تک تک و با توجه به یه شبه اعراضی از اینها تو کتب اصلی نمیشود داشت و اعتماد کرد. این محور اول در جنبندی روایات. محور دومی که در جنبندی بایستی مد نظر قرار داد این است که اگر کسی اون نظر اول را در اعتماد به جمع روایات پذیرفت، گفت که علی رغم همه اینها همونطور که شما اشاره میکنید وقتی که 6 تا روایت وارد شده است و اون قصه ابن ام مکتوم هم در دو واقعه نقش شده، هم عایشه و حفصه هم ام سلمه و میمونه، قصه حضرت زهرام که 2-3 تا داستان در بابش وجود داره، و کسی گفت که نه همونطور که بعضی آیون اینجا هنوزم تمایلشون به اونه، نه مجموع اینا را آدم نمیتونه کنار بگذاره، نمیتونه آدم مجموع اینا را کنار بگذاره. آنگاه سوال مطرح میشه که اگر کسی بر اساس نظریه استفاضه و ذم روایات و تطبیق این بر مورد روایات را پذیرفت، مدلول اینها در چه حدی است؟ آیا الزام یا رجحان و استحبابه؟ در این پاسخ به این سوال بایستی گفت نه، الزامی نمیشه اینجا استفاده کرد. اگرم مجموع اینا را بپذیریم فقط در حد یک رجحان عدم نظر، استحباب عدم نظر میشود پذیرو، لا اکثر من هازا، در حد وجوب نخیر، در حد استحباب بنابر این که بگیم اینجا این ذم روایات ما را به یک اطمینانی میرساند و اون شبهاتی که مطرح شد کنار بگذاریم، بیش از وجوب قابل بیش از استحباب قابل استفاده نیست. دلیلش هم اینه که این روایات جز یکیش یا دو تاش که عرض شود که نها داشت، یا اونجایی هم که حالا داشت احتجبا، یعنی سه تاش حالت شبه دلالتی بر وجوب داشت و دو تاش هم که ربط نداشت، اون ستای دیگر هم دیگه رجحان بود. اون ستایی هم که وجوب ظاهر اولیش بود جای یک شبهی درش بود. خب قدر متیقن همه اینها اون رو باید گرفت دیگه، ولی دو تا روایتی که ظهور در وجوب داره که استفاضه نداره، استفاضه مجموعه داره. این مجموعه باید قدر متیقن شده، قدر متیقن هم استحباب. این اولا. ثانیا یه قرینه لبیه خارجی هم داشتیم نسبت به وجه و کفین و اینها، که نسبت به وجه و کفین و اینها و اعضای علل اصول آشکار در همه محیط ها، حتی اون محیط نبوی و مدنی، نسبت به اونا ما قرینه قطعیه داریم، لبیه قطعیه داریم که حرام نیست، غمز این واجب نیست، ولذا قدر متعقن این میشه رجحان. اگر هم حالا اینم دو، پس قدر متعقن بر فرض این که استفاضه رو بپذیریم باید اخذ بشه، و قدر متعقن از لحاظ حکمی همون رجحانه، استحباب و رجحانه. و اینم از این مطلب که باید بهش توجه بشه. بنابراین حد اکثری که کسی اینجا بتونه از این روایات دیگه همه اون بحثای قبلی رو بگذره و تسامح بکنه، یه رجحان عدم نگاه به مرد به دست میاد و این چیزیست که از این روایات میشه استفاده کرد. و مطلب بعدی هم در اینجا اینه که بله، مطلب دیگری که اینجا باید عرض بکنیم این است که احتمال جدیدی ممکنه در آیه شریفه یغضضن کسی بده بر اساس این سیر مباحثی که آمدیم. برگردیم به آیه یغضضن، ممکنه کسی در آیه یغضضن من ابصارهن بگه این یغضضن ممکنه، این احتمال مقبول نبود ولی ممکنه کسی بگه که اطلاق داره نسبت به مردها به طور عام داره میگه یغضضن من ابصارهن، منتها در اون گوشهش که قرینه قطعیه داریم که حرمت نیست، اونجا یغضضن بشه استحباب و با مفاد این استحباب عدم نظر به وجه و کفین و سر و صورت هم هماهنگ بشه. این هم یه حرف جدیدیست. اگر کسی بگوید این روایات با ذم به یکدیگر و استفاضه مفید رجحان و استحباب عدم نظر به وجه و کفین و قیافه مرده، با این برگردیم به آیه، ممکنه کسی در آیه بگه یغضضنه کل نگاه به مرد را میگیره و ظاهرش هم وجوب غزه است، منتها در قسمت اعضای مکشوف یعنی سر و صورت و شکلهای عادی دست ها و نمیدونم پا و اینها قائل میشین به این که اونجا استحباب غزه وجود داره، از قبیل اون چیزی که دیروز میگفتیم گاهی یک امر یا یک نهی با یک قرائنی همزمان هم وجوب را افاده میکنه هم استحباب، هم نهی حرمت را افاده میکنه هم کراهت را. اگر این روایات را بپذیریم و یغضضنه را هم یک اطلاقی درش بپذیریم، این ظرفیت داره که بگیم همزمان یغضضنه یک وجوب یک استحباب را داره میرسونه و اون وقت شاید این روایت هم داره اون گوشه استحبابش را باز میکنه. اینم در حد یک احتماله. فرمایش ادامه بحث هفته آینده بحث فرمایش آقای خویی در استدلال نقطه مقابل و یک کلامی هم آقای مکارم دارن عرض می‌کنن.